رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 3 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، نخست وزیر بریتانیا کشورش را دوست قوی و بابری بخش افغانستان نامید. 3 اکتبر مرافع دادگاهی فخرالدین زاکر وکیل بازداشت شده زید سعیدوف تمام کرد. و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین شهروندی روسیه را دریافت کرده است. تفصیل خبرها، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه از کابل بازدید کرد و اظهار داشت که بریتانیا همیشه دوستی قوی و باوری بخش افغانستان خواهد بود. کامرون نخستین رهبری کشوری خارجی است که برای مذاکره با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری نوی افغانستان به این کشور آمد. در نشست خبری مشترک، کامرون از حکومت نوی وحدت ملی افغانستان دعوت کرد که برای تشکیل دولتی وارسته از رشوه‌خواری و دولتی دارای ساختارهای مؤثر تلاش کند. دیوید کامرون 3 اکتبر بعد از ورود به کابل مراسم پاس خاطره 453 نفر سربازان بریتانیا را به جا آورد. آنها هنگام خدمت در افغانستان در جنگ‌ها کشته شدند و از سربازان مجروح شده نیز یادآوری کرد. در شرق اوکراین یک کارمند صلیب سرخ کشته شد و زمانی کشته شد که در نزدی دفتر نمایندگی این سازمان در دنیتسک یک خونپاره افتاد. این شهر در کنترل جدای خواهان قرار دارد. صلیب سرخ که مرکزش در ژنو است از این کارمند خود لورند دو پاسکویری 38 ساله شهروند شویتسریا نام برده است. در اظهارات دومینیک استیلهارت مدیر بخش عملیات صلیب سرخ در ژنو این کشتار را محکوم کرد و گفت تیراندازی های بی سر و سامان در محلات اقامتی غیر قابل قبول است و قانونهای بین المللی حقوق بشر را نقض می کند. مرافع دادگاهی فخرالدین زاکروف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با درخواست خود او به حضور ژورنالیستان ادامه یافت. سابق وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف که هنوز ماه فوریه سال جاری بازداشت شده بود با حیث رهبری کارخانه پیمان سیپر با سوالهای دادرس پاسخ می‌دهد. این کارخانه با تهیه حجت ها مشغول بوده است. حالا زاکروف با آن عیب دار می شود که گویا هنگام گرفتن قرض از تاجیک صادرات بانک در حجم 913 هزار دلار با تقلب حجت ها از راه کامپیوتری راه داده است. کمیته اندازی تاجیکستان فهرستی شرکت و کارخانه ها و خواجگی های دهقانی قرضدار را که در 7 ماه اخیر حجم قرضشان از 200 هزار سومانی گذشته است رسما انتشار کرد و در میان آنها خواجگی امام علی رحمانوف نیز هست. این خواجگی دهقانی در ناحیه 5 ولایت ختلان جایگیر بوده، به قول مسئولان کمیته انداز قرضش از مرز 329 هزار هم گذشته است. اما یک مقام حکومت ناحیه 5 میگوید این خواجگی دهقانی هرچند امام علی رحمانوف نام دارد ولی اصلا به رئیس جمهوری تاجیکستان یا نزدیکانی و منصوب نیست. بنابر گزارش ها در شهرک کردنشین کوبانی سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه درگیری های شدید میان تندروهای دولت اسلامی و پیشمرگه های کرد ادامه دارد. در گزارش ها آمده است که تندروهای دولت اسلامی از 3 طرف به شهرک کوبانی نزدیک شدند با وجود آنکه حمله های هوایی به آنها با سرپرستی نیروهای هوایی آمریکا ادامه دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش هر کاری را انجام می‌دهد تا از تصرف شهرک کوبانی توسط تندروهای دولت اسلامی پیشگیری کند. کوبانی مرکز مقاومت کردها و تندروها در سوریه به شمار می‌رود. یک مقام رسمی اوکراین گفته است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین این کشور و 4 نفر دیگر از مقامات بلندپایه حکومت و شهروندی روسیه را دریافت کردند. آنتون هراشنکو وزیر کارهای داخلی اوکراین در صفحه فیسبوک خود 3 اکتبر نوشت پرزیدنت ولادیمیر پوتین فرمان مخفی و امضا رسانده است و بر اساس آن یانوکوویچ، میکولا ازاروف نخست وزیر پیشین، ویکتور پشانکا دادستان کلی پیشین و اعضای خانواده آنها شهروندی روسیه را به دست آوردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر به 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یسادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kj
و رو azadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مرافع دادگاهی فخرالدین زاکیروف وکیل بازداشت شده زید سعیدوف 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت با درخواست خودی و به حضور ژورنالیستان دوام کرد. نزدیکان شریف شرافالدین گدایف یکی از یاران نزدیکی عمرعلی قوتوف میگویند آنها زیر فشار مقامات قرار دارند. چرا؟ با تندروهای اسلامی دولت اسلامی با شهرک کردنشین کوبانی سوریه حمله را تشدید میبخشند. ترکیه کشوری همسایه چی خواهد کرد؟ برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مرافع دادگاهی فخرالدین زاکیروف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با درخواست خودی و به حضور ژورنالیستان برگزار شد. سابق وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف که هنوز ماه فوریه سال جاری بازداشت شده بود به حیث راهبری کارخانه پیمان سپر با سوال های دادرس پاسخ می دهد. این کارخانه با تهیه حجت ها مشغول بوده است. حالا زاکیروف با آن متهم می شود که گویا هنگام گرفتن قرض از تاجیک صادرات بانک با تقلبی حجت ها از راه کمپیوتری راه داده است. جزئیات بیشتر درباره این پرونده در گزارش همکار ما گنجینه گنج در دوشنبه.
مرافع فخرالدین زاکیروف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف روز 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت با درخواست خودی او به حضور ژورنالیستان جریان گرفت. سابق وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف که هنوز ماه فوریه سال جاری بازداشت شده بود اکنون به حیث راهبری کارخانه پیمان سپر به سوال های دادرس پاسخ می دهد. این کارخانه با تهیه حجت ها مشغول بوده زاکیروف با آن عهدهدار می شود که گویا با هنگام گرفتن قرض از تاجیک صادرات بانک در حجم 913 هزار دلار آمریکایی با تقلبی حجت ها با استفاده از خلافکاری کامپیوتری راه داده است. در کرسی عبدالله شونده همراه با او اینچنین عبدالفیض ابراهیموف مدیر شرکت یوان کاتون نشسته است. هیچ نفر از 4 وکیل دفاع عبدالله شونده ها نخواست به سوال ژورنالیستان پاسخ دهند. تیمور حفیظوف رئیس کننده این پرونده در صحبت با رادیو آزادی گفت فخرالدین زاکیروف و عبدالفیض ابراهیموف با یک قطار ماده های قانون جنایی تاجیکستان متهم دانسته شدند، از جمله با ماده های 363 یعنی اجرا نکردن حلنامه سود یا سند دیگر سودی، 264 غیر قانونی گرفتن کردیت و 340 ساختکاری تیار کردن یا به نام کسی دیگر دادن حجت مکافات دولتی شتامپ مهر و بلانکه های قلبکی متهم دانسته می شوند. با قول جناب حفیظوف در تفتیشات پیشکی گفته می شود کارخانه یوان کاتون پیشتر سوفیان بعدن پورسیون و پورسیون سوفیان نام داشت. همچنین با گفته حفیظوف در تفتیش پیشکی آمده است که شهروندان ایران یک کارخانه مشترک می سازند که سهم شهروندان تاجیکستان در آن تنها زمین کارخانه بوده است. کل تجهیزات کارخانه از سوی شهروندان ایران خریده شده اما شریکان تاجیک آنها با تقلب حجت نام شرکت را 2 بار عوض کرده آن را مفلس نشان می دهند. تجهیزات کارخانه مشترک را باشد از خود نموده شرکت نوی را به نام یوان کاتون تاسیس می دهند. دادرس این پرونده هم زمان گفت که شهروندان ایران برای فعالیت صاحبکاری با مبلغ 800 هزار دلار به تاجیکستان تجهیزات آوردند. رهبریت کارخانه یوان کوتون تجهیزات آورده صاحبکاران ایران را به گرو مانده با حجت های قلبکی از تاجیک صادرات بانک نزدیک به 1 میلیون دلار کردیت گرفتند. اسماعیل یاروف یک کارمند کارخانه پیمان سپر جمعه 3 اکتبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این شرکت اصلا به تهیه حجت ها مشغول است. هنگام خرید و فروش و داد و ستد میان دو شخص حقوقی یا شهروندان علاهیده از لحاظ حقوقی حجت ها را آماده می کند. فخرالدین زاکیرف در شرکت مذکور به حیث رهبر کار کرده در تهیه حجت ها و مشورت حقوقی کمک می کند. طوری گفته می شود مرافعه نوبتی پرونده مربوط به بازداشت فخرالدین زاکیرف و عبدالفیض ابراهیموف چهارشنبه آینده صورت خواهد گرفت. هرچند تفتیشات متأکد است که زاکیرف با جنایتکاری راه داده است، نزدیکان او میگویند مقامات در جستجوی همه گونه امکانیتند که زاکیرف را گناهگار جلوه دهند، در حالی که بازداشت او تنها با قضیه زید سعیدوف ربط دارد. زید سعیدوف 56 ساله وزیر سابق صنعت و از صاحبکاران موفق تاجیکستان از طرف دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 دکبر سال 2013 با جرم سنگین چون تجاوز به ناموس، بسیار زنی، قلابی و رشوه‌ستانی با 26 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرد. بازداشت و محاکمه بعد از آن اتفاق افتاد که میخواست حزب نوی سیاسی تاجیکستان نو را تأسیس دهد و در انتخابات شرکت کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافعه دادگاهی فخرالدین زاکیرف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نزدیکان شرافالدین گدایف، یکی از یاران نزدیکی عمر علی قوتوف رهبر گروه 24، میگویند در این اواخر تحت فشار مقامات ناحیه فرخار قرار گرفتند. گروه 24 از گروه های مخالف دولتی تاجیکستان به شمار می رود. شرافالدین گدایف عضو این گروه و صاحبکار فراری حالا در اسپانیا به سر می برد. تفصیلات بیشتر راجع به این قضیه در گزارش همکار ما میرزانبی خالق‌زاد در دوشنبه.
نزدیکان شرافالدین گدایف، صاحبکار فراری و از منتقدان دولت تاجیکستان که در اسپانیا پناه برده است، میگویند مقامات قدرتی تاجیکستان به اهل خانواده او فشار میارند. یکی از نزدیکان شرافالدین گدایف به آزادی خبر داد که بعد از ظهر 2 اکتبر گویا مقامات به منزل گدایف آمده از پدر و مادر او خواستند تا در مظهر عام از طریق ویدیو اعتراف کنند که این فرزندشان ناخلف برآمده است و آنها از رفتار او راضی نیستند و محکومش میکنند. به گفته این منبع، آنها گویا با خود یک متن از پیش آماده شده را آورده والدان شرافالدین گدایف را الکی ثبت کردند. اما این خبر از سوی مقامات ناحیه فرخار هنوز رسما رد یا تصدیق نشده است. مقامات امنیتی ناحیه فرخار ادعای نزدیکان شرافالدین گدایف درباره تحت فشار قرار گرفتن آنها را نیز تا حال شرح ندادند. از این پیش رحمت الله گدایف، برادر شرافالدین گدایف، در صحبت با رادیو آزادی شکایت کرده بود که یک هفته باز نمایندگان مقامات قدرتی او و پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده آنها را مورد بازپرسی قرار می‌دهند.
بچه ها تونه همه شد همه میکنه میخیل میکنه و خیل میکنه کارکنی نمیمونه فرزنداشو نمیخون من یکم برو من خیلی کرد.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان هنوز 28 ژانویه سال 2013 قرار در جستجوی بین المللی اعلان کردن صاحبکار شرافالدین گدایف را برآورده بود. در این قرار صاحبکار با ماده 289 ساختکاری حجت با استفاده تکنیک کامپیوتری کدکس جنایی تاجیکستان متهم می شد. از روی این سند شرافالدین گدایف گویا ماه فوریه سال 2012 طریق پاسگاه‌های گمرکی تاجیکستان 3 ماشین دولن ساخت چین را قاچاق کرده و 10 حجت ماشین‌ها را طریق کامپیوتر دستکاری کرده به حساب بازرسان دولتی اتومبیلی گذاشته است.
آجانسی میگوید هر ماشین دولان را که عملاً 49700 دلار قیمت دارد، شرافتین گدایف 8000 دلار حجت کرد در مجموع در حجم 14 میلیون و 29078 سامانی پرداخت های گمرکی را نسپرده است. خود شرافتین گدایف میگوید علیه او سه اتهام دیگر از روی ماده های 131 غیرقانونی محروم کردن از آزادی، 247 قلابی، 250 تمجوی نیز اعلان شده است. مقامات تاجیکستان از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد گدایف را کرده بودند، اما دادگاه شهر مادرید روز 23 ایول سال روان این درخواست تاجیکستان را رد کرده، به گفته خود شرف‌الدین گدایف با او برای 5 سال در این کشور اروپا پناهندگی سیاسی داده است.
اظهارات نزدیکان شرف‌الدین گدایف برای اعتراف ویدیویی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نمایندگی صندوق بین المللی پول گفته است که در آینده انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کمتر می شود و همزمان مجموع محصولات داخلی این کشور کاهش خواهد یافت. در این باره رهبر نمایندگی مذکور در دوشنبه به رادیوی آزادی خبر داد. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه که با وی صحبت کرده است میگوید صندوق بین المللی پول در دوشنبه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را 6% پیشگویی میکند.
دفتر صندوق بین المللی اسعار در تاجیکستان با در نظر داشت کاهش انتقال مبلغ‌های مهاجران از خارج کشور، پیش بینی رشد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را کم کرده است. ایدین بیبالوف رهبر دفتر صندوق بین المللی اسعار در تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی روز 3 اکتبر گفت در ارزیابی تازه خود این نهاد جهانی شاخص افزایش مجموع محصولات داخلی را نسبت به سال قبل کاهش داده است. وای گفت
رست ВВП на данный год у нас как бы прогноз 6%, то есть мы уже
افزایش مجموع محصولات داخلی رو در سال جاری ما در سطح 6% پیشگویی کردیم. این به آن وابسته است که امسال مثل سالهای قبلی رشد بی سابقه انتقال مبلغ ها رو انتظار نداری.
А такого бурного роста переводов, как прошлого года, не будет.
جنوبی بیبولوف افزود کند شدن رشد اقتصاد روسیه و پیامدهای تحریمی بین المللی ضد این کشور به اقتصاد تاجیکستان تا حالا تاثیر چشمرس نکرده اند. با تاکید بیبولوف اقتصاد تاجیکستان با انرژی قبلیش حالا هم خوب رشد میکند، اما بعد از 2-3 ماه وضعیت روشن خواهد شد. جناب بیبولوف امروز ضمن یک نشست در مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان معروضه تحلیل مکرو اقتصادی تاجیکستان خود را معرفی کرد. مسئولان مرکز تحقیقات استراتژی مانع حضور خبرنگاری رادیو آزادی در این نشست شدند، اما پریزنتاسی ایدین بیبولوف در دست آزادی قرار دارد که در آن از جمله گفته می شود که قرض 24 کارخانه کلان دولت تاجیکستان به 10.2 میلیارد سومانی رسیده است و برای بودجه کشور ریسک زیاد ایجاد می کند. بنابر معرفی بیبولوف، شرکت های اساسی قرضدار در تاجیکستان این کارخانه الومینیوم تالکو، تاجیک تلکوم، اداره راه آهن و شرکت تاجیک ترانسگاز هستند. بخش اعظم این قرضها به شرکت برق تاجیک تعلق دارد و صندوق بین المللی پول به دولت تاجیکستان مشورت می دهد که اداره کنی و حساب بدهی شرکت های دولتی را بهتر کند. جناب بیبولوف همچنین در این معرفی اینفوگرافیکی خود کاهش سودای خارجی تاجیکستان را نشان داده است که در نتیجه پایین رفتن نرخ پخته و آلومینیوم و کم شدن انتقال پول از خارج درآمد دولت کاهش یافته است. با گفته بیبولوف دولت تاجیکستان در این حالت باید نقطه های داخلی رشد اقتصادش را پیدا و فعال کند. تاجیکستان از سال 1995 عضو صندوق بین المللی پول است، اما بعد از یک ماجرا در سال 2009 که بر اثر پیشنهاد معلومات نادرست آید به ذخیره های بین المللی مالی تاجیکستان به این سازمان سر زده بود، صندوق بین المللی پول در تاجیکستان یگان برنامه را تا به حال راه اندازی نمی کند. در حالی که کشورهای همسایه از این سازمان میلیاردها دلار قرضهای امتیازناک دریافت میکنند، صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان تنها در امر رفرم ساحه انداز، اداره کنی دولتی و بهتر براه ماندن کار حساب و کتاب دولتی و آمار کمک میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشگویی های نمایندگی صندوقی بین المللی پول در دوشنبه در باره کاهش مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ادامه مجله خبری. بنابر گزارش ها در شهرک کردنشین کوبانی سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه در گیری های شدید میان تندروهای دولت اسلامی و پیشمرگه های کرد ادامه دارد. در گزارش ها آمده است که تندروهای دولت اسلامی از سه طرف به شهرک کوبانی نزدیک شده اند. با وجود آنکه حمله های هوایی به آنها با سرپرستی نیروهای هوایی آمریکا ادامه دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش هر کاری را انجام می‌دهد تا از تصرف شهرک کوبانی توسط تندروهای اسلامی پیشگیری کند. کوبانی مرکز مقاومت کردها و تندروها در سوریه به شمار می‌رود. داوودوغلو شام 2 اکتبر به روزنامه نگاران گفت ما نمی‌خواهیم کوبانی سقوط کند. این سخنان داوودوغلو بعد از چند ساعتی تصویب قرار پارلمان ترکیه صدا داد. طبق این تصمیم حکومت ترکیه حق دارد نیروهای نظامی خود را در عملیات در خاک همسایگان خود سوریه و عراق استفاده کند. در مصاحبه از عباس جوادی کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی پرسیدم اکنون بعد از این تصمیم پارلمان ترکیه در چه شکل این کشور در عملیات شرکت خواهد کرد؟
این مندت برای ارتش ترکیه بر تمام عملیات بیرون از جمهوری ترکیه داده شده است، یعنی هم سوریه میتوند باشد، هم عراق میتوند، هر جایی میتوند باشد. از یک طرف دولت ترکیه متهم میشود، مخصوصا از طرف کردها و از طرف اپوزیسیای داخلی ترکیه که از گروه تروریستی دولت اسلامی حمایت کرده است در گذشته و هنوزم میکند، ادعا این است اگر هم پشتیبان بوده است از گروه دولت اسلامی حالا خیلی کمتر شده است و شبکه های دولت اسلامی رو در داخل ترکیه که از اون شبکه ها استفاده کرده، از بیرون از جمله از آسیای مرکزی تروریست ها رو وارد می کردن، این شبکه ها رو تا حدی کمتر کرده است، سرکوب کرده است. ولی از طرف دیگر نگرانی دیگر ترکیه این است که همین حاضر فشار خیلی زیاد هست در آن سوی مرز، یعنی در سوریه، از طرف کردهای سوریه که به ترکیه بیان پناهنده شوند. از طرف دیگه فشار خیلی زیاد از طرف کردهای ترکیه است که از ترکیه میخواهند بروند به سوریه و دفاع از کردهای سوریه و عراق در مقابل دولت اسلامی. یعنی تصور من این است که ترکیه اگر همین مجلس این اجازه رو داده است به ارتش، فعالیت خیلی اکتیو حربی و نظامی در سوریه نخواهد کرد، مگر اینکه فعالیتش ضد خود بشار اسد باشد، چون که دولت ترکیه و خود اردوغان شخصا و دولت هم از نظر سیاسی با دولت سوریه مشکل داره.
آیا ترکیه با تشویق ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا با چنین تصمیم راضی شد یا خودش فکر کرد که مثلا مرزهایش در خطر میماند در برابر نیروها یا تندروهای دولت اسلامی و مجبور شد با همین اقدام دست زند؟
بکنم همه اینها تأثیر داشتند، اما طبیعتا بیشتر از همه اینها فکت این که 49 نفر از کارمندان کنسولگری ترکیه در موسول گروگان شده بودند، در دست گروه دولت اسلامی بودند و ترکیه نمیتونست کاری بکنه. حالا اونا رو آزاد کردن، ما نمیدونیم تحت چه شرایطی آزاد کردن، نمیدونیم، ولی آزاد که کردن دست ترکیه بازتر است. این به نظر مهمترین عامل این است که حالا میتونند یک کاری بکنن، ولی اینکه در عمل چه کاری خواهد کرد گفتن مشکل است. ولی فکر کنم دست و پای ترکیه چندان باز نیست که کاری بتونند بکنند، چون که یک طرف دیگر داستان در اینجا کردها هستند، یک طرف دیگر داستان در اینجا این است که ترکیه در گذشته و حکومتش شدیداً در مقابل بشار اسد و حکومت سوریه بوده است. بنابراین خواست ترکیه هم از غرب، از اتفاق غرب در درجه اول، باید حمله رو نه فقط متوجه گروه تروریستی دولت اسلامی کرد و این حال مقابل حکومت بشار اسد هم باید کرد، که این البته به اون معنا دیگه جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی نمی شود.
مصاحبه ما را با عباس جوادی کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی بشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان در این روزها در استانه ایدی قربان خرید چاروا برای قربانی اوج گرفته است. در مسابقه در مقایسه با سالهای پیش در بازار مال همچنین بوزهای پرواری بیشتر به نظر می رسند، ولی نرخا به اندازه بالاست که نه هر مشتری با دستمزدی که در تاجیکستان می گیرد می تواند برای قربانی چاروای خریداری کند. همکار ما زرنگیز نوروزشا 3 اکتبر از یک مال بازار کنار شهر دوشنبه بازدید کرد.
بوزهای پرواری از سرشمارترین خیلی چاروای مالبازاری بود که در عرفه ایدی قربان یا اید الاضحی برگزار شد. به فرق از ایدهای گذشته که ساکنان بیشتر برای قربانی گوسفند می‌خریدند، امسال بوز توجه بیشتر را به خود کشیده بود. تاجران میگویند افزایش بیماری فشار خون در کشور سبب شده است که بسیاری ها از خوردن گوشت گوسفند خودداری کنند، اما این حال به نرخنامه های مالبازار دوشنبه گویا تاثیری نداشت. در عرفه اید در اینجا یک بوز از 500 تا 1500 سومانی، ولی یک گوسفند از 1000 تا 3000 سومونی ارزش داشت. رحمت الله تبرف یک مالپرور از ناحیه ورزوب که مخصوص برای اید بیش از 100 سر مال را به بازار آورده بود، گفت کارش خیلی با برار بود و توانست تا 20 سر بوز را سودا کند.
اصلا بسیار بودن این مال خیلی ارزش دیگه
بود. خیلی ارزش شده. اول چند قبل مثلا
50 تا 100 تا 150 مردوش دیگه مول هست
خریدار. روزی مثلا بازاری که اید نبود در رفی نبود چندونه میفروخته.
8 تا 7 تا 5 تا بزرگت خیلی بسیار سودش. همه طبقه مردم خریدستن همزه.
مالداران از ماها پیش به عید قربان آمادگی میگیرند و امسال از آن شدند که توان خریداری مردم بیشتر شده. آدمان تلاش میکنند چوروای سرگوشت و پرورده رو خرند. عمر یوسفوف نامزد علمهای کشاورزی که مال پروری هم میکند میگوید
اساساً آدم ها بسیار حرکت کرده شدند که مملکت ما که آدم ها همه مسلمان که هستند، مسلمان ها حرکت میکنند که زیادتر قربانی کنند. نا وابسته به شرایط تو حتی بسیار در من صغیر خانه ها برفته خیر و سخاوت ها خیلی زیاد شده است.
قربانی از عادت ها است که مسلمانان در روز عید قربان پس از انجام نماز اجرا میکنند. بر پایه روایت های دینی قربانی از زمان حضرت ابراهیم باقی مانده است که میخواست برای خداوند فرزندش اسماعیل را قربان کند، اما خداوند پس از آزمودن صداقت او گوسفند را برای قربانی میفرستد. ظاهرا اکثر آنهایی که این مراسم را اجرا میکنند به طور گوناگون درباره قربانی معلومات کامل و ناکامل دارند، اما برخی میگویند به خاطر ثواب و یا اینکه کدام نزدیکی اشان دوام سال فوتیده است قربانی میکنند. نور محمد صبوروف که با نیت قربانی از مال بازار گوسفند خریده و با آن اندرمون بود در صحبت با ما گفت تنها همین چند سال اخیر این امکان را پیدا کرده است که در عید قربان چاروا بخرد و ذبح کند.
من قصاب 80 سوم خریدم، باوری کامل دارم که 25 کیلو کردنش نیست. یک چند سال آخر بعد که از کار دولت رفتم اون کنیت پیدا کردم. تو وقتی دولت کار میکردم کنیت داشتم، اولی کم هم ترک بود نمیرسید، حوزید دستم میرسد.
اصلا فلسفه همین قربانی چی هست؟ مثلا شما با چی خاطر قربانی میکنید؟
قربانی میکنیم با خاطر آن که دین مبین اینا یکی از فرضهایش را، یک رکنهای فرض قربان سنتش ده داخل بشه سنت پیغمبری مودا. این خیلی خوب است با شرطی که پولت رسد از دوریم $1000 زیادتر داشته باشی، اون وقت در گردن تو واجب میشد.
اما با گفته این مصاحبی ما حالا نه همه از روی اعتقاد و شرایط این سنت عید قربان رو انجام میدهند، بلکه برخی از روی سبقت و آرزو و هوس هم این کار رو میکنند. واقعا قربانی کردن یا ذبح چاروا در روز عید قربان نه به همه ساکنان تاجیکستان که اکثریت از 400 تا 1500 سومونی معاش میگیرند دست میدهد. حسن ادینایف یک ساکن سلمندی پایتخت که در مؤسسه پاسبون است میگوید او باری در عمرش قربانی نکرده است و بجای این در ایدها به نیازمندان موافق امکان یک مقدار مبلغ خیر میکند.
یک درهمون دیگه اگر اون باید همین بسیار سیم اگر باشد اول چیم سیش سیدگی و قربانی کنید همه از اون قربانی دید یکون خطا نکنم
عید قربان عید سخاوت و مهربانی بر فقیران دانسته می شود و مراسم اساسی آن در سفر حج به عمل می آید. بنابر اطلاعی کمیته دین زائران تاجیک امسال در مکه 6000 گوسفند را قربانی خواهند کرد. عید امسال با تصمیم شورای علمای تاجیکستان روز 5 اکتبر تجلیل می شود، در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان سنی مذهب 4 اکتبر روز عید قربان اعلان شده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع مال بازار در عرفه عید قربان که در تاجیکستان 5 اکتبر اعلان شده است. با این گزارش شنونده عزیز، نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.